با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف من را در بخش فنی همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. امروز چهارم اپریل روز جهانی آگاهی از خطرات ماین است. کمیته صلیب سرخ افغانستان به مناسبت این روز گزارش منتشر کرده که در آن اشاره میشه که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تهدید جدی برای زندگی مردم به شمار میره. در این گزارش آمده که در سال 2024 کمیته صلیب سرخ 564 تلفات را ثبت کرده که از این میان 434 نفر کودک بودند. این کمیته همچنین اعلام کرده که در 2 سال گذشته با کمک رضاکاران هلال احمر افغانستان به بیش از 243,000 نفر در 5 منطقه آلوده به مهمات منفجر نشده در مورد خطرات ماین‌ها آموزش دادند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه گذشته گزارش را منتشر کرد که بر اساس آن هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی می‌شوند. این اداره همچنین اشاره کرده که در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر نشده زندگی می‌کنند. سفارت ایران در کابل اعلام کرده که محمد رضا بهرامی معاون وزیر امور خارجه ایران در سفر به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره مسائل حقابه هلمند و بازگشت مهاجران افغان گفتگو کرده است. این سفارت امروز در صفحه اکس خود نوشته که متقی روابط افغانستان و ایران را مثبت ارزیابی کرده و بر اهمیت بهره برداری از فرصت‌های موجود تاکید کرده. در اعلامیه این سفارت همچنان آمده که بهرامی در این دیدار بر پایبندی به سیاست‌های همسایگی را تأکید کرده. همچنین حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست خبری از گفتگوهای دو طرف درباره تحولات جدید، روابط دو جانبه، مسئله آب و وضعیت مهاجران افغان در ایران خبر داد. این در حالی است که پیش از این ایران و طالبان در موضوع حقابه از هلمند با تنش‌های روبرو بودند. نهاد افغانستان آری از پولیو نسبت به خطر انتقال ویروس پولیو از سوی مهاجران بازگشته از پاکستان هشدار داده است. این نهاد روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که خانواده هایی که از پاکستان به کشور باز می‌گردند باید کودکان خود را در مرز واکسین کنند تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود. در سال 2025 یک مورد مثبت پولیو در ولایت بادغیس ثبت شده است. هرچند حکومت طالبان در سال گذشته میلادی مورد مثبت را تایید نکردن، اما سازمان جهانی صحت اعلام کرد که در سال 2024-25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که ویروس پولیو هنوز هم به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل اعلام کرده که ایالات متحده همچنان به پیمان ناتو متحد است، اما دیگر از آن نیز باید با افزایش بودجه دفاعی و نظامی خود تا سطح 5% از تولید ناخالص داخلی موافقت کنند. روبیو در سخنان خود تاکید کرده که رئیس جمهور ترامپ از ناتو حمایت میکند و از کشورهای عضو خواسته تا توانمندی‌های دفاعی خود را تقویت کنند. و همچنین اشاره کرده که افزایش بودجه دفاعی ممکن است زمان ببرد، اما این مسیر باید واقعی باشد. این درخواست در حال مطرح شده که کشورهای اروپایی برای افزایش بودجه نظامی خود از جمله جرمنی تلاش‌های را آغاز کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: همزمان با روند اخراج مهاجرین از اسلام آباد و راولپندی پاکستان، مهاجران افغان در شهر کراچی هم نگران آغاز عملیات اخراج پناهجویانند.
در کراچی هم با شهروندان خود گفتند که هر افغانی را که جای میبینین با ما اطلاع بدین و ما بسیار متاسفانه بسیار جگرخون هستیم.
اما بیشتر از آن، وضعیت مهاجرین افغان در این روزها در پاکستان چگونه است؟ گفتگوی داریم با یک مهاجر افغان که خواهید شنید.
دقیقاً تنها مشکل من نیست، مشکل عمومی است، مشکل هست که تمام پناهجوی افغان 15 اگست به پاکستان سرازیر شدن. این مردم ها همگیشان مشکلای امنیتی دارن، تهدیدات امنیتی بسیار جدی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه های مالی را بر همه کشورها به شمول افغانستان وضع کرده. در این باره با کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم که میشنوید و از جهان هم به شما میگوییم که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نشست در باره وضعیت شرق میانه به ویژه غزه برگزار کرده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. امروز جمعه 15 حمل سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 ماه اپریل سال 2025 میلادی. شماری از مهاجرین افغان در کراچی پاکستان می گویند که پیام های از طرف حکومت پاکستان برای شناسایی و اطلاع رسانی در مورد حضور مهاجرین افغان به شماره های تلفن های همراهشان ارسال شده. در این پیام های که آنها به رادیو آزادی هم شریک کردند در مورد آغاز عملیات علیه افغانها در شهر کراچی هشدار داده شده. در این حال شماری از افغانهای مقیم در این شهر میگویند که دریافت چنین پیام‌هایی از طرف حکومت پاکستان نگرانی آنها را بیشتر کرده. ولی تاکنون کدام اداره رسمی حکومت پاکستان این موضوع را تایید و یا رد نکرده؟ سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
دا مسیج ماته پر نن پر لس بجه ماته راولی جهو دا مسیج ما وقتی سخت علال شروع ده سان لس اچولی ده نپی وار کارت گوری او نی سیسی کارت گوری.
نواز یک مهاجر افغان در کراچی پاکستان است که از دریافت یک پیام هشداری حکومت پاکستان در رابطه با شناسایی و اطلاع رسانی در مورد مهاجران افغان میگوید. در این پیام که از طرف او با رادیو آزادی شریک ساخته شده است و ادعا می شود که از طرف حکومت پاکستان به تلفن های همراهشان ارسال شده است، آمده است که عملیات علیه مهاجران افغان مقیم در کراچی پاکستان به تاریخ 3 اپریل سال روان میلادی آغاز شده است. در این پیام از مردم خواسته شده است که در صورت شناسایی مهاجران افغان به شماره کمکی پلیس و رنجر این کشور تماس گرفته اطلاع داده شود و تاکید شده است که هویت اطلاع دهنده محفوظ خواهد ماند. نواز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در تیم کراچی که الان
اکنون در کراچی وضعیت خیلی خراب است. نه کارت ای سی سی را در نظر می گیرد و نه هم کارت پی او آر را. هجوم می آورند، مردم را با خود می برند. دارندگان کارت پی او آر را نیز دستگیر کردند. از ایشان پول هم گرفتند و آنها را لتکوب هم کردند.
اگرچه کدام اداره رسمی حکومت پاکستان این موضوع را تایید و یا رد نکرده است، ولی این پیام ها نگرانی مهاجران افغان در کراچی را برانگیخته است. یک مهاجر افغان دیگر در کراچی پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
در کراچی هم به شهروندهای خود گفتند که هر افغانی را که جای میبینین با ما اطلاع بدین و ما بسیار متاسفانه بسیار جگرخون هستیم که حالت ما چی خواهد شد و به افغانستان هم برگشته نمیتونیم.
کمیته اقدام مشترک برای مهاجران نیز روز پنجشنبه در شبکه اکس خود با اشاره به این پیام دریافتی گفته است که این یک تبعیض کامل و مطلق علیه هر کسی که افغان به نظر میرسد میباشد. حکومت پاکستان در جنوری سال جاری میلادی اعلام کرد که دارندگان کارت شهروندی افغان یا ECC باید تا 31 مارس این کشور را به صورت داوطلبانه ترک کنند، در غیر آن بعد از اول اپریل در مقابلشان از زور استفاده خواهد شد. پاکستان از اول اپریل روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و ده‌ها مهاجر افغان را که در اسلام آباد و راولپندی بازداشت شده بودند از طریق گذرگاه دورخم به افغانستان اخراج کردند. برخی از مسئولان امور مهاجرت دورخم به خبرنگاران پاکستانی گفتند که این مهاجرین شامل دارندگان کارت‌های مهاجرت ویژه به نام ECC و مهاجرین فاقد مدرک بودند. بر اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کند که از این تعداد حدود 800 هزار دارندگان کارت ECC اند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اقدام حکومت پاکستان برای اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان، این مهاجران را دچار یک بی سرنوشتی کرده. حکومت پاکستان 31 مارچ را برای پناهجویان بدون مدرک قانونی و دارنده های کارت شهروندی افغانستان یا ACC مهلت تعیین کرد تا از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی اخراج شوند. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، در گفتگو با همکارم جعفر احمدی وضعیت کنونی خودش و دیگر مهاجران را شرح داده که میشنویم.
ما حدودا 2.5 سال میشه که ما به پاکستان آمدیم به عنوان مهاجر، و ما از طرف یکی از کشورهایی که اونجا پرونده داشتم، ما رسماً تا یک ایمیل رسمی به پاکستان خواسته شدم به خاطر طی مراحل امی پرونده اسکان مجدد ما، که متاسفانه روند خیلی بکندی ادامه داشت. با آنکه کارهای ما تمام شد، حدودا به قول معروف که میگن در دقیقه 90 مشکل ایجاد شد، اما در شد و در آخرین مراحل که کار ما تقریبا تمام شده بود و قرار بود که ما در 5 فوریه پرواز بکنیم، پس از تاریخ 20 جنوری سال روان آقای دونالد ترامپ مراسم تالیف اجرا کردند و با اجرای مراسم تالیف برخی فرمانهای اجرایی را اونا به امضا رساندند که یکی هم تعلیق برنامه اسکان مجدد یا ایسترپ بود، که اینجا دارندگان P1, P2 و SIV را روند انتقال تعلیق در آمد، که متاسفانه ما هم از این نایه متضرر شدیم. و افزون بری این مدت را که ما در پاکستان سپری میکنیم با تمام تشویش ها و نگرانی هایش، یکی از تشویش ها یا نگرانی های عمده و اساسی امروز همی اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان توسط حکومت پاکستان است که به گونه جدی و گسترده در حال اجرا است و خیلی پناهجویان افغان را این متاسفانه ساخته.
خب این شرایط، این روند بر خود شما، خانواده ایتان چقدر اثر گذار بوده؟ چه موانع و مشکلات براتان ایجاد شده؟
دقیقا تنها مشکل من نیست، مشکل عمومی است، مشکل هست که تمام پناهجویان افغان، گفتم میتونم که 80% پناهجویان افغان با استثنای دارندگان کارتای PUR یا کارتای ACC پناهجویان افغانستان که از گذشته ها اونا در پاکستان هستند، با استثنای از اونا کسایی که در این مدت پس از سقوط 15 آگوست به پاکستان سرازیر شدن، این مردم ها همگیشان مشکل های امنیتی دارن، تهدیدات امنیتی بسیار جدی متوجه از اونا است و بیشتر از اینا دارندگان پرونده های مسکان مجدد به بیرون از افغانستان و پاکستان هستند.
بله.
و به اروپا یا غرب پر می کنن و اونا منتظر ازی هستند که پرونده هایشان بررسی شوه و مو پروسه کاری از اونا ختم شوه تا ای که بتانن به کشور دومی یا مو کشوری که قرار است اونا مهاجرت بکنن و اونجا میرن.
شماری از بله با مزد بله. شماری از مهاجران افغان که فعلا در پاکستان زندگی می کنن از بازگشت احتمالی به افغانستان ترس و بیم دارن، شما چطور؟
دقیقاً همانطور که پیشتر گفتم، کسایی که بعد از 15 آگوست 2021 به پاکستان مهاجرت کردن و سرازیر شدن و آمدن، اینا همگیشان بنابر تهدیدات امنیتی گروه حاکم در افغانستان اونا فرار کردن و به پاکستان آمدن. طبعا با خروج اجباری از اینا از حکومت از پاکستان دوباره بر افغانستان یا بازگشت اجباری از اونا بر افغانستان تهدید خیلی بزرگی هست، خیلی دشوار است، خیلی نگران کننده و غیر قابل جبران خواهد بود که ایره هیچ کس نخواهد جبران کرده بتانه و ای ساده هست برای حکومت بله. پاکستان که به گونه پناهجویان افغان از اینجا اخراج میکنن، اما حق شهروندی، حقوق بشری، حقوق مهاجرین گپا زیر پا شده رئیس، به گونه جدی حقوق بشر نقض شده رئیس اینجا حکومت
تشکر.
پاکستان قابلی و قانون نداره در حال حاضر.
مشخصا شما به سازمانهای مدافع حقوق بشر و در کل جامعه جهانی چه پیام دارین به عنوان یک مهاجر در پاکستان؟ کوتاه.
بسیار کوتاه میتونم گفته که هرچند تمام نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی مهاجرین نظارگر هستند، وضعیت را دقیقا میتونن متوجه هستند، زیر نظر دارن، میبینن، درک میکنن، همه متاسفانه همه خاموش نشستن. خواست ما از اینا از اونایی است و ما صدا میکنم بالای از اونها، از همین تریبیون شما، که لطفا بالای همین مهاجرین رحم بکنین، لطفا این موضوع را جدی بگیرین، لطفا خاموش نظارگر نباشین که خدای نخواسته فردا حقوق بشر به گونه گسترده، به گونه بسیار جدی نقض خواهد شد که او باز خیلی دیر خواهد بود.
گفتگوی را شنیدید با یکی از مهاجران افغان که همکارم ژکفر احمدی همراهش صحبت کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می‌شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می‌توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com که خبرهای افغانستان و جهان را زودتر مطلع شوید. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرده که از اول ماه مارچ تا کنون بیش از 1200 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل جان باختند. آقای ترک تاکید کرده که باید هرچه سریع‌تر آتش بس در غزه برقرار و اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه داده شود. صدراعظم اسرائیل گفته که می‌خواهد فشار بر حماس را افزایش دهد تا همگرگان‌ها را آزاد کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. جزئیات بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نشست درباره آخرین وضعیت شرق میانه به ویژه غزه برگزار کرد. در این نشست ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت
آتش بس کوتاه مدت که به فلسطینی ها فرصت اندک برای نفس کشیدن داده بود شکسته شده. به گفته وزارت صحت غزه، از اول مارچ عملیات نظامی اسرائیل بیش از 12,000 فلسطینی از جمله حداقل 320 کودک را کشته است. بمباران ساختمان های مسکونی، خیمه ها، مکاتب و شفاخانه ها همچنان ادامه دارد، حتی در مناطقی که فلسطینی ها به آنجا مجبور به کوچ شدند. حتی زمانی که فلسطینی ها اید را تجلیل می کردند نیز حملات کاهش نیافت.
There was no let up, even as Palestinian families celebrated Eid.
آقای ترک، حمله هوایی اخیر اسرائیل که در آن به گفته او 15 دکتر و کارمند بشردوستانه کشته شدند را وحشتناک خواند. روز چهارشنبه در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان متعلق به سازمان ملل که گفته می شود یک پناهگاه برای آوارگان بوده، حداقل 60 نفر کشته شدند. به گفته وزارت صحت غزه، این ساختمان تحت کنترل حماس بوده است. اردوی اسرائیل اعلام کرده که این ساختمان که قبلا یک شفاخانه بوده، اکنون به عنوان مرکز نظامی حماس مورد استفاده قرار می گرفت و هدف قرار داده شده است. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی محسوب می شود، این ادعای اسرائیل را به طور کامل رد کرده است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی حقوق بشر تاکید کرده که حملات در غزه باید فوراً متوقف شود و آتش بس برقرار شود. پیش از این، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود که از تلفات گسترده غیر نظامیان در نتیجه بمباران و عملیات زمینی اسرائیل به شدت متاسف است و بر لزوم برقراری فوری آتش بس تاکید کرده. با این حال مقامات اسرائیلی گفتند که حملات خود را در غزه ادامه خواهند داد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز چهارشنبه گفته که قصد دارد نوار غزه را بخش بخش کند و گام به گام فشارها را افزایش دهد تا حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفته که تنها راه پایان جنگین است که فلسطینیان اعضای حماس را کنار بگذارند و همه گروگان‌ها آزاد شوند. اردوی اسرائیل دستور تخلیه کامل شهر رفح و مناطق اطراف آن را نیز صادر کرده. نیروهای نظامی اسرائیل اعلام کردند که در صدد ایجاد یک کوریدور امنیتی در غزه هستند تا با پیشروی‌های بیشتر این منطقه را تحت کنترل خود درآورند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌های مالی جدید بالای تقریبا همه کشورهای جهان به شمول افغانستان را وضع کرده. ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت که این تعرفه‌ها اقتصاد آمریکا را متحول خواهد ساخت و سبب داد و ستدهای تجارتی منصفانه بین آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. اتحادیه اروپا و چین از آغاز یک جنگ تجارتی در جهان هشدار دادند، اما در اصل تعرفه چیست؟ چرا بالای کشورها تعرفه وضع می شود و چقدر بالای زندگی مردم عادی تأثیر دارد؟ این پرسش ها را همکارم جعفر احمدی از آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی پرسیده که می شنویم.
تعرفه یا محصول گمرکی به شکل ساده که بگیم، برای ورود اجناس وارداتی کشورها به دلایل مختلف تعرفه وضع می کنن و عمدتاً به خاطر حمایت از تولید داخلی کار می کنن و یکی از منابع درآمد دولت ها هم همی تعرفه گمرکی است. مثلا بیش از 70% عواید دولت افغانستان از تعرفه است، از مسئول گمرک است. بنابرای دلیل تعرفه عبارت از گرفتن محصول حین ورود اموال وارداتی است و در بعض مواردی به خاطر تنبیه یا به خاطر مجازات بعضی از کشورها هم صورت بگیره.
خب شما به موضوع تنبیه اشاره کردین، میشه اندک بیشتر توضیح بدین که چرا کشورها بر یکدیگر تعرفه وضع میکنن؟
خب اگرچه مطابق به معیارها و اصول و چوکاتایی که در گلوبالیزیشن یا جهانی شدن با وجود آمد، تعرفه تقریبا صفر شد و به همون خاطر یک رونق تجارتی جهانی به وجود آمد و یک همگرایی بزرگ هم به نفع مستهلک، هم به نفع مولد و هم به نفع رشد اقتصاد عمومی جهانی و رشد کشورها به وجود آمد که در همی شرایط بود که بسیاری از کشورها از خط فقر برآمدند، مثل چین، هند، اندونزیا، مالیزیا، کره جنوبی یا کشورهایی بودند که قبل از همی آسانی ها کشورهای فقیر و کشورهایی بودند که حتی در چین سالانه بیش از 1 میلیون نفر جان خود از دست می‌دادند از فقر غذایی و گرسنگی. دیگه این سبب شد که یک رونق جهانی اقتصادی به وجود بیاید و این بسیار به سلامت اقتصاد کشورهای جداگانه و از بین بردن فقر، ایجاد جای کار کمک کرد و برای کش انفلوئنس و سیالیت پول در دنیا بسیار زیاد ساخت. بر همین مبنا اتحادیه اروپا هم در سیاستهای خود مرزهای اقتصادی را از بین برد و در بین کشورهای اتحادیه اروپا این نوع تعرفه وجود نداره و World Trade Organization یا سازمان جهانی تجارت هم
بله
سقف تعرفه ها را کنترل کرد و گفت که هیچ کس نمیتونه که تعرفه های تزیری یا تعرفه هایی که بر اساس مجازات باشه وضع بکنه. ولی از این معلوم میشه که رفته رفته همون نظم جهانی که پیشگوها به خود ایالات متحده آمریکا بود و اجازه میداد که تجارت جهانی بر مبنای همگرایی و بر مبنای تساند و همکاری جهانی باشه، بالاخره خودشان با همی سیاست های خود رو نقطه پایان گذاشتن.
بله.
ولی نقصان اصلی را مستهلکین میکنن.
بله. ما هم میخواستم به این موضوع اشاره بکنم جناب حافظی. خب با توجه به آنچه احتمال بروز جنگ تجاری در جهان خوانده میشه، اقتصاد کشورها چقدر آسیب پذیر هست و چقدر میتونن زیانمند شوند؟
در مجموع اقتصاد جهانی صدمه میبینه احتمال یک رکود و بعدا یک بحران اقتصادی در دنیا محتمل است، به خاطر از اینکه بالا رفتن تعرفه منجر به بالا رفتن قیمت ها می شود. قیمت ها بالا رفت، مردمی که درآمد ثابت دارن و نرخ تورم بسیار بالا را تحمل کردن نمی توانن، یک دم کم از کم مثلا اگر تعرفه را به شکل متقابل کشورهای چین و دیگه کشورها گیرم 20% و 25% بالا برن، این در مجموع دولت ها پیسه دادتر شده میرن، مردم عادی جامعه فقیر شده میرن و دیگه همی جای کار و تولید جهانی پایین آمده میره. به این اساس قدرت رقابتی پایین میایه و امون سیالیت اقتصادی دنیا به یک انجماد می انجامه و ده هیچ کس فایده نمی کند. پیشبینی همی است که خود امریکا زیادترین ضرر می کند، بخاطر از اینکه او کشور است در مقابل مثلا 100 چند کشور تعرفه وضع کرده، یه تعرفه های تجیری و تعرفه های اضافی و اونا متقابلا اکثر کشورها از جمله کشورهایی که بسیار تجارت کلان با امریکا دارن مانند اتحادیه اروپا، چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، کانادا و مکزیکو، اینا کشورهایی هستن که بیش از 1.5 تا 2 تریلیون دلار با امریکا تجارت دارن.
بله اما جناب حافظی با مزاد که حرف شما را من قطع کردم، اما قسمی که حتما شما هم شنیدین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از این موضع گیریش دفاع کرده و هدفش را شکوفایی اقتصادی ایالات متحده خوانده، هرچند ما شما دیدیم که واکنش های هم داشت این اقدام حکومت دونالد ترامپ از اتحادیه اروپا گرفته تا افغانستان که این کشور هم شامل همین تعرفه 10% میشه. چقدر این اقدام میتونه وضعیت در افغانستان را متحول بسازه؟
خب تجارت ما با امریکا بسیار کم است، در حدود مطابق اسناد اتاق تجارت و صنایع افغانستان ما در حدود 3% تجارت جهانی خود با صادرات خود با امریکا داریم و از مجموعی کل تجارت خود ما کمتر از 1% با اونا تجارت داریم. بنان یک دفعه نیست که 0.3%، یعنی 0.3% ما با امریکا تجارت داریم. او قدر اثر آنچنانی بالای ما نداره، ولی به هر صورت میگه به شبنم مورچه، به مورچه شبنم طوفان است. در این شرایط بد اقتصادی که ما داریم، مثلا 34 میلیون دلار صادرات که هست، اگر 10% تعرفه وضع کنن 3.4 میلیون دلار تاجر افغانستان باید بپردازه، ولی او پیسر پس میایه برازی که او پیسر اینا بالای قیمت تمام شده جنس اضافه میکنن و او را از مستهلک از خریدارا میگیرن. در اینجا غریبا غریبتر شده میرن، دولت ها پیسدار میشن و تاجر در بین به حیث واسطه که مبادله انجام میده او نه ضرر میکنه و نه فایده.
گفتگوی را شنید با آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، در مورد این که آمریکا تعرفه های مالی را بر همه کشورها به شمول افغانستان وضع کرده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس از این که تا این دم همراه بودین. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه، اما بعد از این میتونید پیام ها و نظریاتتون را بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
می خورده منطقه مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، بالا سر تا بل کلاشویی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموع دیگه تو هوایی چی نیست تک خوب همی کلاشویی زرفشویی دیگه بالو خانه ما دکانات و که تخیره است از اونمو جمع میاریم دیگه. اولادا رو مریض کرده، خود ما رو هم که مماینات میکنیم که از طفل میگر رودای تا نو تا نتایی او بگری که رودای تا نو میدای تا کل مکروبی شده. چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دیگه حال خوش کرد دیگه بو همین دلال شده دیگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم انا دنم اون سولر را پول میبین دیگه مره میتدید یک ازار 500 بیشتر کمتر را میتدید چی میشه دیگه نلای هست دیگه ببید دیر کسی باز برزا میشین
باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آبوها در زیر زمین شود تا با کندن حوضچه ها یا امو حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما